بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب بدایت الحکم را رسیدیم به مرحله ششم، اصل ششم با عنوان تلازم المدد و صورت. در فصول پیشین بحث اجمالی در مورد تعریف اقسام جوهر و عرض مطرح شد. در گام بعدی علامه سباسبایی وارد بحث تفصیلی از اقسام جوهر شدند. در میان اقسام جوهر، سه جوهر مادی یعنی جسم، ماده و صورت رو مورد بحث قرار دادند. در این فصل که میشه به عنوان به یک از یک لحاظ تتمه فصول پیشین تلقی بشه، به عنوان بحث تلازم ماده و صورت هست، به این معنا که هر جسمی از دو جزء جوهری به نام ماده و صورت تشکیل شده و این ماده و صورت هیچگاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند. یعنی امکان ندارد شما یک جسمی رو در نظر بگیرید که فقط جزء مثلا جوهری مادی داشته باشد یا فقط جزء جوهری به نام صورت داشته باشد. اگر جسمی پدید بیاید، جسم طبیعی، قطعا اون جسم طبیعی دو تا جزء جوهری خواهد داشت، یکی به نام ماده که همون جزء بالقوه جسم است و دیگری به نام صورت که همون جزء بالفعل جسمه و این دو همیشه همراه با هم موجود خواهند بود. در فصل ششم علامه سباسبایی تلاش میکنند استدلال اقامه بکنند بر اینکه چرا باید میان ماده و صورت تلازم باشه، این همراهی میان ماده و صورت به چه دلیل هست. خب دلیلش از مباحث پیشین به راحتی به دست میاد، اونم اینه که اولا از طرف ماده اولا اگر بخوایم نگاه کنیم، ما گفته شد که ماده اولا همون حیثیت قوه جسم، حیثیت بالقوه جسم است و شأنی جز قوه محض بودن ندارد. ماده اولا یا هیولا به خودی خود قوه محض، به خودی خود هیچ فعلیتی ندارد، چون شأنش قبول است، میپذیرد، شأنش فقدان هست. حیثیت قوه حیثیت فقدان و نداری است و چیزی که حیثیتش حیثیت فقدان و نداری باشه به خودی خود نمیتونه وجود پیدا بکنه. چیزی که قوه محض باشد به خودی خود تحقق پیدا نمی کند. لذاست که گفته شد ماده اولا به عنوان جزء جوهری یا همون خاصیت تکوینی تحول پذیری اگر بخواد در جسم موجود بشه حتما باید به همراه یک فعلیتی باشد. حالا که اون هم توضیح دادیم، ماده اون جهت قوهی که ما اسمشو میذاریم ماده، اگر در برابر فعلیت سبودی یعنی صورت جسمیه در نظر گرفته بشه بهش میگن ماده اولا، و اگر اون حیثیت بالقوه یا همون ماده در برابر صورت نوعیه در نظر گرفته بشه بهش میگن ماده ثانیه. به تعبیر دیگه ماده ثانیه مجموع مرکب از ماده اولا و صورت جسمیه بود که با هم دیگه میشدن ماده ثانیه برای پذیرش صورت نوعیه. حالا اون جزء صورت برای چی نمیتونه از ماده جدا بشه؟ ماده رو متوجه شدید، چون قوه محض و چیزی که قوه محض باشد بدون اینکه فعلیتی کنارش باشد تحقق پیدا نمیکنه. صورت رو چرا گفتن نمیتونه از ماده جدا بشه؟ علامه سباسبایی در اثبات اینکه چرا صورت نمیتونه از ماده جدا بشه میفرماین که به یک اولا به یک اصل تجربی، اصل موضوعی تجربی و حسی استناد میکنن. میفرمایند آنچرا که ما از اجسام طبیعی پیرامون خودمون مشاهده میکنیم و با حواس ظاهری ادراک میکنیم اینه که در همه این اجسام طبیعی قوه تغییر و امکان تأثیر پذیری و انفعال وجود داره. شما دست رو هر جسمی که بذارید این جسم میتواند ممکن است که تبدیل به یک چیز دیگری بشه. مثال‌های بسیاری خدمت شما زدیم، گفتیم مثلا چوب الان که فعلیت چوب بودن را دارد به عنوان یک جسم طبیعی میتواند در مجاورت آتش قرار بگیره و تبدیل به خاکستر بشه. یا مثلا بذره گندم که الان بالفعل فعلیتش بذره میتواند تحول پیدا بکنه و فعلیت خوشه گندم شدن پیدا بکنه. نطفه انسان میتواند فعلیت علقه پیدا بکنه، علقه میتونه فعلیت مضغه پیدا بکنه، مزغه میتواند تبدیل به جنین بشود. خب این همه تبدیل و تبدل ها، تحویل و تحول هایی که در اجسام طبیعی مشاهده میکنیم نشان از این دارد که کنار این خصوصیت بالفعل اجسام که حالا یا فعلیت سبودیست بهش میگیم صورت جسمیه یا فعلیت نوساز است بهش میگیم صورت نوعیه، کنار این فعلیت ها یک جزء جوهری و اصطلاحا جزء جوهری به نام ماده وجود دارد که قوه این تغییرها و امکان این انفعالها را در واقع حمل می کند. آنچه که سبب می شود جسم امکان تغییر داشته باشد، امکان تحول داشته باشه، تأثیر بپذیرد، فعلیت های دیگری در اون جسم پدید بیاد و اون جسم محل پذیرش فعلیت های جدید واقع بشه، چیزی نیست جز اون قوهی که این امکان تغییر رو در این جسم پدید آورده. اون قوهی که امکان تغییر و تحول رو در اجسام طبیعی پدید آورده و سبب شده همانیست که بهش گفته میشه ماده. به زبان ساده و به تعبیر دیگه، دست رو هر جسم طبیعی که میذاریم میبینیم که این ممکنه تحول پیدا بکنه، ممکنه تغییر پیدا بکنه، ممکنه فعالیت‌های جدیدی به خودش بگیره. با همه اینها برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیاز به یک جهت قوه‌ای دارد در اون جسم، نیاز به استعداد دارد، یعنی اون جسم باید قوه و استعداد تبدیل شدن به فعالیت‌های دیگر را داشته باشه، یا بگید قوه و استعداد پذیرش فعالیت‌های جدید رو باید جسم داشته باشد. یعنی افزون بر اون جهت فعلیت جسم ما بهش میگیم صورت، باید یک جهت قوهی در این جسم باشد تا پذیرای این فعلیت‌های نو شود. و این همون چیزیست که در برهان قوه فعلم به کراه بهش اشاره کردیم و گفتیم اسمشو میذارن ماده. لذاست که به تعبیر دیگر شما یا امکان تغییر و تحول رو در این اجسام طبیعی میپذیرید یا نمیپذیرید. نمیتونید بگید که اجسام طبیعی تحول پذیر و تغییر پذیر نیستن، چون خلاف مشاهدات حسی ماست، به جز به بدیهیاته. ما داریم میبینیم علوم تجربی هم اثبات کردن که همه اجسام، چه ذرات بنیادین، اتم ها، الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و چه کل این اجسام، اینها همه تحول و تغییر رو میپذیرن. پس یه قوهی در اینها باید باشد که حامل این تغییر تحول تغییر و تحول باشد و بتواند فعلیت‌های جدیدی را پذیرا شود. معلوم میشه که کنار این جهات فعلیت اجسام یک جهت قوهی است. پس اگر بپذیریم تغییر و تحول یا امکان تغییر و تحول در اجسام را، باید بپذیریم وجود ماده ای را که همون حیثیت بالقوه جسمه. درست کرده؟ امکان ندارد. یعنی شما اگر این رو نپذیرید، وجود ماده رو در کنار صورت نپذیرید، معنیش اینه که قائل شدید به این سخن که در اجسام طبیعی امکان تغییر و تحول وجود ندارد. و این خلاف مشاهدات ماست، خلاف آن چیزیست که حواس ظاهری به صراحت و آشکارا می‌یابد و علوم تجربی هم با آزمایش‌های دقیق علمی اون رو به اثبات رسونده، و اون چیزی نیست جز امکان تغییر و تحول در جسم. پس باید در کنار این فعلیت‌هایی که جسم دارد، یک جهت قوه‌ای و یک جزء جوهری که بالقوه است در نظر گرفته بشه و ما اسمش رو می‌ذاریم ماده. متن رو نگاه کنید. تلازم الماده و صوره. الماده الاولى و صورته متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى. ماده اولا و صورت با هم تلازم دارن، یعنی معیت دارن. هیچ یک از اون دو از دیگری جدا نمی‌شود. اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره. در گام نخست علامه می‌فرمایند چرا ماده عاری از صورت نمی‌تونه باشه، خالی از صورت نمی‌تواند باشد. فل ان الماده الاولى حقیقتها انها بالقوه من جميع الجهات. زیرا ماده اولا حقیقتش اینه که از هر جهت بالقوه است، قوه محض. فلا توجد الا متقومه به فعلیت جوهریه متحده بها. پس این ماده اولا موجود نخواهد شد جز در حالی که تقوم پیدا کرده به واسطه یک جوهر بالفعلی که اتحاد با این ماده اولا دارد. یعنی ماده اولا چون قوه محض، قوام این ماده ای که قوه محض در به واسطه اون فعلیتی است که یه فعلیت جوهری است، ما ازش تعبیر به صورت میکنیم، حالا یا صورت جسمیه یا صورت نوعیه. از لا تحقق الموجود الا به فعلیت، چون هیچ تحققی برای یک امر موجود وجود ندارد جز به واسطه یک فعلیتی. نمیشه که موجودی وجود پیدا بکنه ولی فعلیت نداشته باشد، یا از این ور بگید فعلیتی تحقق پیدا بکنه ولی وجودی در کار نباشد. نخیر، وجود و فعلیت در اصطلاح فلسفی با هم مساوق هستند. یعنی هر جا پای وجود در میان باشد پای فعلیت در میان است، و هر جا پای فعلیت در میان باشد پای وجود در میان است. پس اگر بنا باشه ماده اولایی که قوه محضه وجود پیدا بکنه، باید حتما در آغوش یک فعلیتی باشه، در کنار یک فعلیتی باشد. والجوهر الفعلی الذی حاذا شأنه هو الصوره، او جوهر بالفعلی که شأنش اینه که ماده در کنار او قرار میگیره و وجود پیدا میکنه، همانی است که ما بهش میگیم صوره. فاذن المطلوب ثابت. خب با این بیان مطلوب ما ثابت میشود. مطلوب این بود که نشون بدیم ماده اولا خالی از صورت نخواهد بود. چرا؟ چون قوه محض، و اگر بنا بشه قوه محض وجود پیدا بکنه باید در کنار یک فعلیتی باشه. و اما ان الصور التي من شأنها ان تقارن المده لا تتجرد عنها فلان شيئا من الانواع التي ينال عنها الصور التجربه لا يخلو من قوه التغير و امكان الانفعال. و اما اینکه او صورتها و او جهات فعلیت جسم که شأنش اینه که مقارن با ماده باشد، همراه ماده باشد، اینها هم لا تتجردان ها، این صور هم که جهات فعلیت جسمند، اینها هم خالی از ماده نیستن. چرا؟ فلعن نداره دلیل رو میگه، زیرا هیچ یک از انواعی که حس و تجربه بدان رسیده خالی از قوه تغییر و امکان تأثیر پذیری نیست. دست رو هر جسمی که حواس ما و تجربه ما اونها رو ادراک کرده، دست رو هر کدوم از این اجسام طبیعی بذارید، میبینید که هیچ کدوم از اینا خالی از قوه تغییر، یعنی تغییر پذیری و امکان تأثیر پذیری نیستن. همشون قوه تغییر و تأثیر پذیری رو دارن. چوب میتونه تبدیل بشه به یک فعلیت دیگه، کاغذ میتونه، پارچه میتونه، شیشه میتونه، همه اینها میتونن تغییر پیدا بکنن. امکان تغییر و امکان تأثیر پذیری در این اجسام طبیعی هست. و هذا اصل موضوع و ماخوذ من علوم طبیعیه. حالا این که ما میگیم امکان تأثیرپذیری و قوه تغییر در همه اجسام طبیعی هست، یک اصل موضوعیه. یعنی جای اثبات این سخن علوم طبیعی یا علوم تجربی است. در فلسفه ما این اثبات نمی‌کنیم. چرا؟ چون ابزار ادراک فیلسوف قوه عاقله است که مدرک کلیاته. و وقتی سخن از حس و تجربه به میان میاد، میگیم حس و تجربه ابزار ادراک علوم تجربی است. لذاست که اگر یک مقدمه‌ای در مبحث فلسفی مبتنی بر حس و تجربه باشه، گفته میشه که این مقدمه مقدمه فلسفی نیست و جای اثباتش هم فلسفه نیست. مقدمه حسی و طبیعی است، جای اثباتش هم علوم تجربی است. خب در علوم تجربی با آزمایش‌های دقیقی که انجام شده، این امکان تغییر و تأثیر پذیری در همه اجسام طبیعی مشاهده شده. و ما فیه القوت و الامکان لا یخلو من ماده. اگر بپذیریم که بر اساس علوم تجربی هر جسم طبیعی امکان تغییر و تأثیر پذیری را دارد، معنیش اینه که در این اجسام طبیعی قوه و امکان وجود داره. قوه یعنی اینکه اصطلاحا استعداد، امکان هم که گفته میشه منظور همون امکان استعدادیه، یعنی امکان استعدادی و قوه تغییر پذیری در این اجسام طبیعی وجود داره، و چیزی که درش قوه و امکان باشه خالی از ماده نخواهد بود. چون به کرات و مرات خدمت شما عرض کرده ایم که ماده در فلسفه یعنی همون قوهی که پذیرای تحول و تغییر هست. ماده در اصطلاح مشهور فلسفی ملاکش بالقوه بودن و تحول پذیری و تغییر پذیری است. اون خاصیت تکوینی تحول پذیری همانیست که در اصطلاح فلسفه بهش میگن ماده. هر وجودی که خاصیت تکوینی تحول پذیری و تغییر پذیری داشته باشد، معلوم میشه که این وجود وجود مادی است، و هر وجودی که این گونه نباشد میشه وجود مجرد. فاذن المطلوب ثابتون. پس مطلوب ما که این ثابت شد، مطلوب چی بود؟ مطلوب این بود که هیچ صورتی و فعلیتی خالی از ماده نخواهد بود. خب این فصل هفتم با با عنوان النفس و العقل و موجودان بحث جدیدی است، شایسته است که در یک فایل جدا و جلسه دیگه بهش بپردازیم تا خیلی مطالب با هم مخلوط نشه، اصطلاحاً سبب انحراف فکری نشود و فهم مطالب آسان‌تر باشد. اینو بذاریم برای جلسه بعد و فایل بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.